الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا در تضاهم لازم است که تضاد بین دو متعلق یک تضاد اتفاقی باشه، یعنی فی بعض الاحیان فی بعض ظروف و شرایط بین اینها تضاده، اما فی نفسه بینشون تضاد نیست. و در نتیجه اگر تضاد دائمی باشه، یعنی فی نفسه و فی جمیع شرایط بینشون تضاده، اینجا دیگه از باب تضاهم خارجه. رسیدیم به فرمایش مرحوم محقق خویی اهل الله مقامه الشریف، کلام ایشون رو ملاحظه فرمودید. ایشون در اینجا با استادشون مخالفت میکنن و میفرماین که چنین چیزی شرط نیست و میفرماین اگر تضاد هم تضاد دائمی باشه، ترتب و تضاهم ممکنه. خب بیان ایشون رو و استدلالی که ایشون آوردن این رو ملاحظه کردیم. اولا ببینیم این استدلال تمام یا نه. استدلال ایشون این بود که در جایی که تضاد دائمی هست، مقتضی موجوده و مانع مفقوده. هر دو واجب دارای ملاکن، این مقتضی، و هیچ مانعی از فعلیت این دو واجب نیست، لذا بین اینها ترتب تحقق پیدا میکنه. خب اینجا یک اشکالی که میشه از طرف مرحوم ناینی به ایشون وارد کرد این است که آیا در فرضی که تضاد دائمیه، وجود دو ملاک تصور داره یا نه؟ ناینی میگوید جایی که تضاد دائمیه، این تضاد دائمی کشف از این میکنه که اینها در عالم جل یکیشون جل شده. شارع نمیاد در جایی که بین دو متعلق تضاد دائمی هست هر دو رو جل بکنه، یکی از اینها رو جل کرده. حالا ولو با کسر و انکسار در ملاکات، ما در باب تعارض دو جور تعارض داریم. یه تعارض میگیم آقا یکی از اینا واقعا ملاک دارد، دیگری ندارد، این یک نوع تعارضه. اما یه نوع تعارض هم این است که بگیم شارع در مقام جل هر دوی اینا ملاک داره، اما کسر و انکسار کرده، آمده این ملاک را ترجیح داده، اینم باز میره در باب تعارض. تضاهم جاییست که هر دو از حیث ملاک تمامه، یعنی الان ما باید بگیم که آقا دیگه جای کسر و انکسار ملاکی نیست، از حیث ملاک هر دو تمامن. حالا الان در عالم امتثال تضاهم بین اینها واقع شده.
کسر و انکسار که ملاک هم بین
چرا دیگه؟ اونم در همین حکمه. اگر شارع آمد دید که در خمر هم ملاک حرمت وجود داره هم ملاک جواز، خب اینجا میگه بررسی کرده ملاک حرمت اقواس، روی این ملاک آمده این رو حرام قرار داده. دیگه او قابل توجه نیست دیگه، وقتی معناش کسر و انکسار، اگر در کسر و انکسار یه طرفش رو ترجیح داد، معلومه اون ملاک دیگه قابلیت نداره، یعنی قابلیت به این معنی که مقتضیه برای حکم نمیتونه باشه. هست ملاک، اینطور نیست که ملاک نداشته باشه. حالا آخون مسئله تضاهم ملاکی رو مطرح کرده که البته اوائل بس داشتیم سال گذشته که ناینی هم اشکال داشت که ما اصلا بحثمون در تضاهم امتصادیه. بله این هم همینطور میشه. خب نه آخون میگفت تعارض اونجاییست که ما علم به این که یکی از اینا ملاک داره. علایالن اینجا ما مرحوم آقای خویی از طرف مرحوم ناینی این اشکال رو بخواییم بکنیم که خب همه حرفا همینجاست، شما از کجا میگید مقتضیه، از کجا میفرمایید ملاک به نحوی که عرض میشود الان هر دو ملاک باشه و مقتضیه برای حکم باشه وجود داره. ناینی میگه هر جا تضاد دائمی شد، تضاد دائمی قرینه است بر این که یا یکیش ملاک داره در عالم در لوح محفوظ، یا اگر هر دو ملاک داره کسر و انکسار شده باز یکیش ترجیح پیدا کرده. این که بگیم هر دو با فرض تضاد دائمی دارای ملاک باشه ناینی میگه معقول نیست. چی میفرمید آقا؟ فرق نمی کنه. حالا اونجا ببین، نه میخوام عرض بکنم در دوتا موضوع هم، در دوتا نه در باب بله خب اخفا و جهر هم دوتا موضوعه، ولی موضوع هر دوش قرائته، یه قرائته، این قرائت آیا یا شرطش اخفاده یا شرطش جهره. خب همه حرفا همینه، خب برید همه حرفا همینه که آیا اینجا مسئله رو همون حرفی که کاشف الغطا زد که آقای خویی هم باید همونم ملتزم بشه که آقا همون حرفی که کاشف الغطا زد ما میزنیم، بگیم که آقا اینجا نمازه، اگر کسی آمد در موضع جهر اخفاد خون، بگیم این اخفاد هم ترتباً دارای ملاکه. نه اگه ملاک نباشه از کدوم میسهیه؟ خیلی خوب، خب ما کشف از این وقت از ملاک داره. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا ما همین رو محلش بکنیم، ما بخواییم همین. بله حالا اونا رو مرز کنیم اجزه بدید. بله اون که کلام ناینی هم هست، بله قبل از این که به اون برسه ایشون میفرماید جایی که تضاد دائمیه اگر ما بیایم بگیم چنانچه ملاک هر دو موجود است، مقتضی موجود مانع مفعول، استدلالشون ولی زام میگه ترتب جریان داره. نه نمیرسه اون مال بعدش الان عرض میکنه، اون تشقیق بین لهما ثالث و لیس لهما ثالث مال بعده. ایشون میگه آقا اگه از ما بپرسن چرا ترتب در تضاد دائمی ممکنه، دلیلمون اینه المقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی ترتب این است که هر دو ملاک داشته باشه، مانعم مانع از فعلیت امرم نیست، لذا ترتب محققه. ما عرضمون اینه که شما این حرف نائینی رو جواب ندادین. نائینی ادعاش اینه جایی که تضاد دائمیه اصلا نمیشه دیگه دوتا ملاک باشه، یا از اول یکیشون ملاک داره یا نه مسئله کسر و انکسار مطرحه. اینجا رو ما چه کار بکنیم؟ یعنی این بیان نائینی رو ایشون با این استدلالشون جواب ندادن. خب حالا دنبال کنیم بحث رو مقداری، دقت کنیم توی بحث، باید یه خورده بچرخیم تا ببینیم که به چه نتیجه‌ای میرسیم در این بحث. ما یه حالا فعلا اینجا این استدلال مرحوم آقای خویی رو کچه کردیم. یه مقدار به من مهلت بدید تا من مطالبی که تنظیم کردم عرض بکنم. خب اشکال دوم، حالا اینجا نکته ای که ما در تکمیل اشکال اول یادداشت کردم این است که آیا جایی که تضاد دائمیه، میریم رو همون مبنایی که خود ما در فرق میان تعارض و تضاهم آمدیم ذکر کردیم. ما گفتیم در تعارض ادله حجیت شامل یکی از اینها می شود بالفعل، اما در تضاهم بالفعل شامل هر دوست. آیا در جایی که تضاد دائمی است چنین ظهوری و چنین عرفیتی برای ادله وجود داره که ادله حجیت هر دو رو شامل بشه؟ ادله حجیت توان این که شامل تضاد اتفاقی بشه داره، میگه هم این حجته هم اون حجته، حالا از حیث امتصال بینشون تضاد ایجاد شد. ولی جایی که دائما فی جمیع شرائط، این اصلا از یه قانونگذار معمولی هم قابل قبول نیست، تا اینکه چه برسد به این که بگیم قانونگذار حکیم مطلق و خدای تبارک و تعالی است. ادله حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره بلفه. شارع بگه هم در نماز جهر واجبه هم اخفات واجبه، ادله حجیت هم همه هر دو رو بگیره و ما بخوایم بیم از راه ترتب هم درستش بکنیم، بگیم هر دو ملاک داره. البته حالا همین که آقای دباغ هم فرمودن، حالا روایات یا فتاوای یا ادله‌ای که داریم که آقا خب چرا بگیم که اگر کسی به جای اینکه باید اخفات بخونه جهر خونه، یا بالعکس در حالت جهر، جهل مقدم تقصیری جاهل مقصر، چرا میفرمایید صحیحه؟ اون صحتشو باید یه راه دیگه براش درست بکنیم. یک راهش این است که بگیم شارع اینجا عفو کرده، حالا که باید جهری به خونه آمده اخفاتی خونده، نه اینکه این اخفات ملاک داره، میگه نه حالا نماز بدون جهر باز برای من قابل قبوله. مثل اینکه کسی باید قائمن بخونه، حالا نشسته خون نمازشو یا خوابیده خون، بعضی از شرایط دیگه نداره، این هم از همون قبیله. حالا بازی رو در آخر مطلب بعد از اینکه این نکات رو یه مقدار روشن کردیم، این رو ببینیم به چه نتیجه باید برسیم. پس تا اینجا یک اشکال که با وجود تضاد دائمی چگونه میشه هر دو ملاک داشته باشه؟ بذارید من عرضم رو تمام کنم، یادم میاد. اشکال دومی که ما مرحوم آقای خویی داریم، ایشون بعد از اینکه این صدر مطلبشون رو، این خب کلامیست که به قلم خودشونه دیگه، در حاشیه اجداد و تقریراتمونی که جلسه گذشته عرض کردیم، ایشون بعد از اینکه میان ترتب را با این استدلال در تضاد دائمی درست میکنن، عجیب اینه، دنبالش اینطور میگن اگر دو تا واجب بینشون تضاد دائمی باشه، و به نحو وجوبشون هم وجوب مطلق باشه، اینجا میان دو فرض رو مطرح میکنن. البته قبلا در کلام استادشون هم بوده، یا لیس لهما ثالث، میگن اینجا تعارضه، لیس لهما ثالث تعارضه، دو تا واجب اگر بینشون تضاد دائمیه و لیس لهما ثالث تعارضه. خب این که با صدر کلام سازگاری نداره. شما که فرمودید اگر تضاد دائمی شد با فرض این که هر دو ملاک داره میشه ترتب، ولو لیس لهما ثالث. در زی میاد میفرمایید اگر بین دو تا واجب تضاد دائمی شد و لیس لهما ثالث، مثل همین جهر و اخفا، اینجا میفرمایید بینشون تعارضه. و اگر لهما ثالث باشه بازم اونجا میگه تعارضه، منتها فرقی که میگذارن این است که اگر ثالث ندارد بین خودشون تعارضه و ما باید یا رفعیت کنیم از اطلاق هر دو یا احدهما. اونجایی که ثالث دارد تعارض بین اطلاق این دوتاست که توضیحش دادم در جلسه گذشته، ولی در هر دو فرض اون تعارض رو قبول میکنه، ایشون تعارض رو قبول میکنه. خب اون مبنایی که در صدر کلامتون بیان کردید با اون چی که در دنباله دارید بیان میکنید با هم سازگاری نداره. ببینید ایشون وقتی مسئله استدلال رو میارن بعد میگن لا وجه لما افید فی المتن، کلام ناینی که ترتب اختصاص به تضاد اتفاقی دارد، بعد میفرد وقد اشرنا فی ما تقدم، که اگر تضاد دائمی شد تعارض بین هماست، و اونجایی که لم یکن لهما ثالث و رفعیت کرد ان احدهما تعینا او تخییرا، اونجایی که لهما ثالث از اطلاق هر دو باید رفعیت کرد. بعد دو مرتبه فهمم فاذا صح تقیید و کل من الاطلاقین مع فرض کون تضاد دائمیان صح تقیید و عهده ما ایزن به ضروره. کلام درش اصلا یه استرابی وجود داره، یعنی من که واقعا هرچی دقت کردم بین این صدر و زید چطور میشه جمع کرد، این استراب یا حالا تعبیر بالاتر بگیم تحافظ، شما اگر میگید تضاد دائمی مانع از ترتب نیست، بعد در آخر دوباره میگن مانع رو بر روی این مطلب میگن، آقا اصلا به ناینی اینطور میگن، میگن آقا یا مانع از ترتب که مسئله طلب جمع بین ضدینه، اگر کسی این مانع رو قبول کرد همه جا باید قبول کنه، یعنی هم در تضاد دائمی هم در تضاد اتفاقی. اگر کسی این مانع رو قبول نکرد باید بگه ترتب هم در تضاد دائمی هم در تضاد اتفاقی مورد قبوله. این بازی مطلب سومی شد. اصلا شما یه وقت یعنی مرحوم آقای خوبی میخواییم عرض بکنیم، یه وقت میخواییم دیدید آقا ترتب در تضاد دائمی هم میاد، میاد چه دلیل؟ بیرون اون چی که مانعیت از ترتب داره در اینجا مانعیت نداره، یعنی نه در تضاد اتفاقی نه در تضاد دائمی طلب جمع بین ضدین نمیشه. اگر بگیم این مانع طلب جمع بین ضدین هم در تضاد دائمی هم در تضاد اتفاقی، خب اشکال ما این است که اولا این مطلب با اون چی که در صدر کلام گفتید دو چیزه، یه مطلب دیگه ایه. باز میگه آقا اشکال نائینی و استادتون رو شما جواب ندادید. نائینی میگه فرق بین تضاد دائمی و اتفاقی اینه، در تضاد دائمی ما یقین پیدا میکنیم به این که در مقام جل بین اینا تنافی وجود داره. ایشون اینو جواب نداده اصلا در اینجا. لذا اشکالات عرض میشود که متعددی در اینجا به فرمایش مرحوم آقای خونی وارده و در حقیقت نتونستن و عبارتشون وافیه به جواب استادشون مرحوم نائینی نیست. حالا اشکالات آقای البته خب همینه، ما این رو قبلا هم گفتیم رد کردیم درسته. یعنی روی این مبنا که حالا ما ببینیم تعارض در اونجا ایست که یکیشون ملاک داره، تضاهم در اونجا ایست که هر دو ملاک داره، روی این مبنا این بحث رو مطرح میشه. ولی اصل مبنا شما قبول نداریم درست؟
این
بحث نیست
که استدلالی به نظر نیست. بحث کی؟ همین بحث که ما مطرح کردیم، این بحث بیشتر بحث مصداقی هست، یعنی در خارج های همچون چیز اتفاق داره که این تضاد دائمی باشه و ما بگیم این از تعارض یا تضاهم این و تشخیص مصداق باشه. لذا به نظر مثل مرحومتی هم اگر این شرط رو مطرح کرده به خاطر این نقطه چون ملاک برای ما روشنه، تعارض کجای حتی که فهمی ملاک، یعنی یک ملاک بیشتر نداره، با اون هر دو تا ملاک داره، مکلف توانایی داره. اما ما در خارج با یک مصداق روبرو شدیم، نمیدونم این مصداق مصداق کدامه، چون ملاک ما روشنه. لذا مرحومتی این شرط رو مطرح کرده.
ببینید من اول بحثی باز دائمی رو معنا کردم برای همین مطلب بود. ببینید دائمی یعنی فی جمیع الازمنه، فی جمیع الشرائط و الحالات الی یوم القیامه، بین جهر و اخفاء تضاد دائمی. یعنی نمیشه بگیم آقا برای این مکلف تضاده، برای او تضاد نیست. مکلفی که میره تو مسجد با مسئله نماز و ازاله مواجه میشه، برای او تضاد به وجود میاد، اونم تو این شرایط. بله این صد بار تو مسجد رفته، مسجد نجس هم نبوده، ازاله نجاست رو واجب نشده اصلا، تا وقت تضاد به وجود بیاد. اون وقت مرحوم نائینی میگه که آقا چطور میشه یه چیزی اینطور تضاد دائمی باشه؟ اون وقت کشف از این نکنه که در مقام جل تنافی بینشون. نائینی میگه چنین تضادی این همیشه منجر به تنافی در مقام جل میشه، لذا میره تو باب تعارض. خب این رو آقای خویی باید حل کنن در اینجا، تو این استدلالشون رو حل نکردن. بلا اگر کسی بگه آقا تضاد دائمی، بگیم برای یه نفر این آدم فرض کنید در یه نقطه ای داره زندگی میکنه، یا باید نماز بخونه یا مثلا باید روزه بگیره، شرایطش یه جوریه که جمع به این دوتا نمیشه، یا نماز یا روزه. خب این 100 سال هم اونجا بخواد زندگی کنه، این تضاد برای او وجود داره. برای او هم مرحوم نائینی نمیاد بگه که آقا اینجا تعارضه، یعنی این چنین تضادی روش نمیم تضاد دائمی، ولو برای یه نفر ولو برای یک جمعیتی تمام عمرشون هم باشه. نه، تضاد دائمی یعنی دو تا متعلق، فی جمیع الشرائط، فی جمیع الاحیان، فی جمیع الازمنه و الامکنه، بینشون تضاده. اون وقت این رو مرحوم نائینی میگه که آقا کشف از این میکنه در مقام جل تنافیه. بله میدونم، نه الان این آدمی که التفاتی ندارد و جاهله ولو جاهای مقصر. اصلا حالا خود جهر و اخفا که بینشون تضاد فی نفسه، نه حکمش فرق میکنه اگر جاهل قاصر رو، نه ببینی، نه نماز دو صورت داره، جهر اخفا. شارع میگه این آدمی که جاهل مقصره اگر جهرن خون من قبول دارم، اگرم اشتباه کرد اخفاهن خون باز من قبول دارم. اینجا برای همین جاهل مقصر ما میگه آه شما شارع برای جاهل مقصر هم جهر رو هم اخفاه رو که بینشون تضاد وجود داره اینجا چطور قبول فرمودی؟ مشکل اینه نوبت رایگان اینجا
اینجا آقای نایلی میکنه از پاس خواهی یه راه بیشتر یه نظر
بله بله
رفت میکنه حرفشون میگه به خاطر اینکه مقتضی داریم
از کجا مقتضی هر داریم؟ همه از کجا همین از کجا؟ ای اینا همین نتیجه چه؟ ما به ایشون عرض میکنیم شما میگید اینجا مقتضی هر دو هست ناینی عرض کنم ناینی میگه وجود تضاد دائمی کشف از این میکنه که مقتضی هر دو نیست یکیش مقتضی داره اگر مقتضی بود میمسن ناینی ترتب قبول نداره اینجا دیگه ناینی ترتب اینجا قبول نداره دیگه ولذا در این مورد در مسئله جهر و اخفات ناینی نمیده در راه ترتب حل بکنه خیلی خوب ما بخواهیم این استثناء استثنائی است که ما تعبدن باید قبول کنیم یا نه اینم رو قاعده است یعنی شارع اومده از راه ترتبی رو درست کرده خیلی خوب حالا نه آقا در باب ترتب آقایون میگن آقا امکانش هست در مواردشم برای اثباتشم دلیل میخواییم بیگه آقا در جهر و اخفات و قصد و اطمام دلیل داریم آقای تفصیل برمون چی فرض سوم؟ میدونم بالاخره نماز یا مشروط به جهر است یا به اخفات تماما دیگه بله بله مقصود قرائت نمازه قرائت نماز یا باید جهری باشه همش یا اخفاتی باشه همش همه قرائت اجازه فرمایید من دنبال کنم چی آقا؟ آی اخرس که ایمایی بکنید یا اونجا موضوع منتفیه نداره سوم موضوعش منتفیه اونجا الان اخرس اخرس هم قرائت ندارد تا بگیم به صورت جهر بخونی یا اخفا چرا اوش این قرائت داره با اشاره نماز بکنه الان کسی که اخرسه با اشاره به شما میگه من آب میخوام میگید داره حرف میزنه آقای قرآن جا بفرم چیا؟ ها درست
تعارض میده و ما هم قبول داریم باب تعارض، اما چه اشکالی داره که ما در مقام جهل بگیم ترتب وجود داره؟ ترتب در مقام جهل بشه بیان به اینکه مولا بگه که حکم برای یکی از جنسین و برای دیگری هم از حالا تطبیق خود جنال اولا خودم خود جهل بکنه، به این بیان که وقتی امر به جنسین به صورت ترتب قدیم باشه فرق نمیست. حالا ملاک رو چی میگیره؟ یه ملاک در حد وجود داره، ما هم بحث ملاک رو بردیم که وقت تضامی کرده، اما ایشون ملاک نمیگه، میگه یعنی ملاک امکان، یعنی طلب زدین به نفع ترتب ملازمه ندارد با طلب جمع بین این دو، همونطوری که ملاک استحاله همینه، یعنی این ملاک را که طلب زدین قرار نفع ترتب باشه ترتب را برده وقت تضامن در نفع قدر حد مقابله یه حد صحبت در همه یکی بوده.
عرض میکنم این که شما نقل کردی بر درسته، این این همه مطلب هنشبده، هیچ این مطلبه، یعنی اضافه ای نداره. ببینید ما دو جور ترتب نداریم، یه ترتب در مقام جهل، یه ترتب در مقام امتثال نداریم. اصلا ترتب، اصلا ترتب یعنی این که بگیم شارع از اول به این مهم یک امری را مترتباً بر عصیان اهم آورده، یعنی جعل کرده. بله از اول اصلا غیر از این یه ترتب معنا نداره. ما دو جور ترتب، یه ترتب اینو هم که الان نقل کردید این مطلبه، و معمولا هم ایشون در مصباح اگر حاشیه‌ای در اجود داشته باشه همون آورده، اصلا اصلا گاهی اوقات این عبارات لفظاً به لفظ آورده ایشون در کتاب مصباح. این هم که بازالا نرکلید اضافه ای نداره. حالا آقایون هم مصباح رو ببینن هم این مطلبی که در عجبته. اجازه بفرمایید کلام بعدی، کلام مرحوم آقای صدره. آقای صدرم در اینجا چیز تازه ای نیاوردن به میدان. ایشون وقتی مسئله رو مطرح میکنن که آیا در تضاهم تضاد اتفاقی شرط هست یا نه، ایشون به تبع ناعینی میفرماد بله شرط، یعنی آقای خویی با استادش مخالفت کرد گفت شرط نیست، آقای صدرم با آقای خویی مخالفت کرده میگه شرط هست. این ادعاییشون. بعد در توضیح و اینا از اول آقای صدر میان میگن آقا زدان یا ثالث ندارن یا ثالث دارن، اگر ثالث ندارن حتما تعارضه. چرا؟ خیلی بچه روشنی داره ایشون میگه اگر دو چیز با هم ضدان باشن، تضاد دائمی داشته باشن، دو احتمال و دو فرض امکان داره، یا شارع هر دو رو میخواد میشه طلب جمع بین ضده، این محاله، یا شارع یکی از اینها علا تقدیر ترکل آخر رو میخواد، میگه این دوتا ضدن جه اخفا، یکی از اینها علا تقدیر ترکل آخر، میشه میگه این تحصیل حاصله، برای اینکه در ضدانی که ثالث ندارن اگر کسی یکی رو انجام یکی رو ترک کرد لامحال دیگری واقع شده. یعنی همون فرمایشی که مرحوم ناعینی داشت مسئله تحصیل حاصل. خب ببینید اینجا ما باز یه مطلبی داریم همینجا بگیم. اینجا یک مناقشه واضحی وجود داره در باب ضدان. اگر کسی یکی رو ترک کرد از نظر تکوینی دیگری وجود پیدا میکنه. اگه جهر رو ترک کرد اخفاته، اخفات رو ترک کرد جهره. ولی بحث ما در مطلوبیت کاشف الغطا لعل میخواد این رو بگه چه اشکالی داره شاره بفرماید اگر این ترک شد اون برای من باز مطلوبیت داره. این مطلوب بودنه که تحصیل حاصل نیست که. دقت کنید این اشکال یعنی هم بر آقای صدر هم بر مرحوم ناینی و مرحوم آقای صدر هم از ناینی استدلال گرفته. ناینی هم فرمود در زدانی که ثالث ندارن اگر شعار یکی رو علا تقدیر ترک الاخر بخواد تحصیل حاصله. جواب ما این است که تحصیل حاصل نیست. تحصیل حاصل اونجاییست که ما بگیم دیگری موجود بشه. خب موجود میشه چه شعاره بگه چه نگه، ولی اینجایی است که دیگری مطلوب میشه علا تقدیر ترک الاخر. خیلی خوب، اشکالی هست که اینا خلق کردن دیگه. ما همین اشکال داریم. ما میگه آقا شعاره میگه من نماز رو از شما جهری میخوام، حالا اگر ترک کردی مترتبن بر او اخفاد مطلوب منه. دارم بابا امکانش رو دارم عرض میکنم. این اشکال تحصیل حاصل نمیاد اینجا. اولا این حرف که از اصول الفقه و کفایه و نمیدونم اینا به ذهن شریف شما کردن که امر باید درش بحث و تحریک و اینا باشه، این حرف درستی نیست. امام رضوان الله تعالی علیه یکی از مبانی که در اصول دارن این است که اینا رو همه رو چه کردن، از بین بردن. بله ناینی قبول دارم. حالا خب بخواهم به شما جواب بدیم. مقام عرض بکنم که این در ذهنتون هم چون خیلی جاهای اصول از این استفاده میکنه، امر طلبه، بحثه، بحث انبعاث میخواد، انبعاث در تمام اینا خلاصه تحقیق رد کرده تمام و حقم با امام رضوان الله تعالی علیه که اولا این چنین نیست. ثانیا خب شعاره میخواد به اینکه آقا علا تقدیر او من تو رو تحریک میکنم به اخفاد، یعنی میخواد بگه این مطلوب منه. ببینی ما نمیدونیم که اگر جهر ترک شد اخفات مطلوب مولا هست یا نیست. درست اخفات قهرن محقق میشه چه مطلوب باشد چه نباشد، ولی مطلوب بودنش از کجا میفهمی؟ از امر ترتبی میفهمی. لذا این تحصیل حاصل که ایشون میگن تمام نیست. این کلام آقای صدر رو در همون صفحه 109 از جلد 7 ببینید، تکمیلش رو فردا میگیم و این بحث رو انشالله تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.